ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید.
استدیوی پیک، برنامه خبری نیمه روز.
سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم با همکار تکنیکی سید قادر جلالوف. این برنامه استدیو پیک را آغاز میکنیم. در این یک ساعت گزارش داریم در مورد این که سرمنشی ملل متحد در رابطه با مسئولیت غیر نظامیان در افغانستان اظهار نگرانی کرده. بانک انکشاف آسیایی کمک 400 میلیون دلاری را برای نیازمندان در افغانستان تصویب کرده است. سخنگوی طالبان از این کمک ها استقبال کرد.
جمهوریت اسلامی افغانستان از کمک به بخش معارف و دیگر نیازمندی ها صحت و فقر ستایش میکنه.
مرور بر خبرهای اقتصادی افغانستان. شامل ساختن ناوالنی از سوی کرملین در لیست تروریستی با واکنش‌های جهانی روبرو شده است. دیدبان حقوق بشر در مورد تهدید به زندگی دیگر باشان جنسی در افغانستان نگرانی دارد. اما سخنگوی طالبان میگوید
موضوع اصلی است که افغانستان های کشور اسلامی است، اینجا امنیتگرایی جرم است و جامعه ما میره نمیپذیره و اسلام هم میره جدا رد میکنه.
و در نیمه دوم ساعت برنامه کاروان زهر را داریم.
نیازه که چند قدم دیگه برداره. یک، کسایی که مواد میفروشن، خورده فروشا و عمده فروشا مواد مخدر و به پهلو از او در مناطق که اینا کش میشه، بعد جلو کش را زیر بگیر.
قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان.
وضعیت افغانستان یکی از موضوعات مورد بحث دیدار امروز رهبران آمریکا و قطر خواهد بود. آزمایش کلینیکی واکسین جدید آغاز شده که بر ضد اومیکرون طراحی شده و تیم کرکت زیر 19 سال افغانستان فردا با تیم سریلانکا به میدان می رود. سلام، خوش آمدید. جعفر احمدی هستم. موضع کنونی افغانستان از مسائل مورد بحث میان جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده و شیخ تمیم بن حمد الثانی امیر قطر خواهد بود. قرار است که دو رهبر امروز در قصر سفید ملاقات کنند. جین ساکی سخنگوی قصر سفید گفت که جو بایدن و شیخ تمیم تصمیم دارند که امنیت شرق میانه، حفظ ثبات تدارکات انرژی جهان و اوضاع در افغانستان را مورد بحث قرار دهند. پس از خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان و افتادن کابل به دست طالبان در 15 ماه آگست پارسال، اوضاع بشری به گونه گسترده در افغانستان وخیم‌تر شده. بعد دنبال کاهش برق وارداتی ازبکستان به افغانستان، شرکت برشنا از وصل شدن برق ترکمنستان به کابل خبر می‌دهد. حکمت الله میوندی سخنگوی شرکت برشنا دیروز در پیام در توییتر گفت که بنابر کمبود برق در کشورهای آسیای میانه، روند واردات برق به افغانستان با مشکل روبرو شده.
زموش تخنیکی همکارانو حدث وکرل او کوشش
همکاران بخش فنی ما تلاش کردن تا برق ترکمنستان با کابل وصل شود. خوشبختانه اکنون ما می توانیم یک مدت برای هموطنان ما برق ترکمنستان را برسانیم.
میوندی افزود که شاید برای مدت جریان برق کابل با پرچوی همراه شود. اداره غذا و زراعت سازمان ملل متحد از توزیع تخم‌های اصلاح شده گندم به بیش از 1 میلیون دهقان در افغانستان خبر داده. ریچارد ترینچارد نماینده این اداره در افغانستان دیروز به خبرگزاری اسوشیتد پرس بیشتر گفت.
ما توانستیم که تخم اصلاح شده و کود کیمیایی را برای دهقانان برسانیم. به این ترتیب ما اطمینان حاصل میکنیم که آنها مواد غذایی دارند. همچنان مطمئن میشویم که در بازار گندم وجود دارد. این اطمینان هم مهم است که دهقانان تخم های با کیفیت گندم برای فصل های آینده دارند.
اداره های سازمان ملل متحد تخمین می کنند که در افغانستان بنابر بحران اقتصادی، خشکسالی و شیوع ویروس کرونا نزدیک 23 میلیون تن با کمبود مواد غذایی روبرو اند. تیم کرکت زیر 19 سال افغانستان در بازی های 1/4 جام جهانی فردا با تیم سریلانکا به میدان می رود. فرید هوتک سخنگوی کرکت بورد افغانستان برای رادیو آزادی در این مورد گفت:
تیم زیر 19 سال افغانستان به این مسابقات آمادگی کامل خود را گرفته و انشالله ما امید داریم که نتیجه خوبی خواهد داشت.
افغانستان به تازگی تیم‌های زیمبابوه و پاپوانیوگینی را در دور گروهی شکست داد و به دور 1/4 نهایی راه یافت. آمریکا به بلاروس هشدار داده که اگر در حمله احتمالی روسیه بر اوکراین همکاری کند با پاسخ قاطع روبرو خواهد شد. نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا به خبرنگاران گفت که به بلاروس به صراحت گفته شده که اگر اجازه دهد که در حمله به اوکراین از قلمرو این کشور استفاده شود، با واکنش فوری و قاطی ایالات متحده و متحدانش روبرو خواهد شد. جا به جا شدن حدود 100,000 سرباز روس در نزدیکی مرز با اوکراین خطر حمله بر این کشور را به میان آورده، هرچند روسیه گفته که قصد حمله بر اوکراین ندارد. و شرکت آمریکایی فایزر و شرکت جرمنی بایو انتک آزمایش کلینیکی واکسین جدید را آغاز کردند که بر ضد اومیکرون گونه تازه جهش یافته ویروس کرونا طراحی شده. آنها گفتند که میزان ایمنی و تحمل پذیری بیش از 1400 تن را در برابر این واکسین در ایالات متحده مطالعه می کنند. این شرکت ها در اوایل ماه جاری میلادی اعلام کردند که روند تولید واکسین ضد اومیکرون را آغاز کردند. این پس از آن است که دو شرکت پذیرفتند که واکسین اصلیشان برای مبارزه با بیماری کووید 19 از افراد به گونه کامل در برابر اومیکرون حفاظت کرده نمی تواند.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. سرمنشی سازمان ملل متحد نسبت به مسئولیت غیر نظامیان و استفاده از آنان به عنوان سپر نگرانی کرده است. آنتونی گوتریش به یک حمله در ماه می سال گذشته در مقابل یک مکتب در کابل اشاره کرده که در آن نزدیک به 90 تن کشته و 240 تن دیگر زخمی شدند. او می گوید باید تلاش شود تا ادعاهای مطرح شده در باره جرم های جنگی تا حد نهایی بررسی شوند. از سوی دیگر حکومت طالبان که اتهام وارد کردن تلفات به غیر نظامیان به آنان نیز وارد است، از این اظهارات سرمنشی سازمان ملل متحد استقبال می کند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
سرمنشی سازمان ملل متحد بررسی جنایات بشری جنگ‌ها را یک اقدام ضروری می‌داند و تأکید می‌کند که هر کشور باید تمام تلاش‌های نهایی‌اش را برای بررسی جنایات و رسیدگی به آن انجام دهد. آنتونی گوتریش در مراسم گشایش نشست شورای امنیت سازمان ملل در مورد مسئولیت افراد ملکی سخنرانی می‌کرد و جنایات ضد بشری در افغانستان اشاره کرد. او به حمله ماه مه سال گذشته در مقابل یک مکتب در کابل اشاره کرد که مسئولیت آن را گروه داعش به عهده گرفت و در آن نزدیک به 90 تن کشته و 240 تن دیگر زخمی شدند. آقای گوتریش میگوید تمامی طرف‌های جنگ باید به قوانین جهانی بشردوستانه احترام بگذارند.
نخست باید تمامی طرف‌ها به قوانین بشردوستانه احترام بگذارند. در سال‌های اخیر در بخش عملی نکردن به این قوانین نگرانی‌های زیادی دیده می‌شود. حمله بر افراد ملکی و یا زیربناهای ملکی و یا هم حملات بیرویه و استفاده از افراد ملکی به عنوان سپر انسانی من است.
سرمنشی سازمان ملل می‌افزاید استفاده از سلاح در مناطق قشری و دیگر محلات زندگی تهدید جنگ‌های بی‌رویه را افزایش می‌دهد و در کنار آن غیر نظامیان می‌توانند آسیب‌های مخروب فوری یا دراز مدت را متحمل شوند. با گفته آقای گوتریش، در حال حاضر قربانیان زیادی این گونه حملات معلول شدند و یا هم به گونه جدی زیان روانی دیدند. او همچنان با وارگی میلیون ها نفر در نتیجه گسترش جنگ ها اشاره کرد و افزود این وضعیت بد خانه های افراد زیادی را تخریب کرده و آنان را با مشکلات زیادی مواجه کرده است. سرمنشی سازمان ملل در حال چنین اظهاراتی را مطرح میکند که افغانستان بیشترین میراث جنایت جنگی را دارد. در نشست سه روزه اسلو هم از امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان نیز پرسیده شد که در جریان جنگ ها چه تعداد افراد غیر نظامی از سوی آنان کشته شدند، اما او پاسخ روشنی را نکرد. حکومت کنونی طالبان هم متهم است که در حمله های انتحاری و انفجاری و موتوربمب های افرادی آنان هزاران تن کشته و زخمی شدند، اما بلال کریمی معاون سخنگوی حکومت طالبان از اظهارات سرمنشی سازمان ملل استقبال میکند، اما جنایت جنگی را به دیگر طرفهای جنگ مربوط میسازد.
ما هم طرفدار این هستیم، اما کشور اشغال شده بود. چرا اینقدر فاجعه بزرگ در آن شد؟ روستاها بمباردمان شد، زیربناها و مساجد بمباردمان شدند، خانه های مردم با خاک یکسان شد. اگر این همه جنایات که از سوی اشغالگران و حامیانشان بالای هموطنان ما شده بررسی شوند، یک پیشرفت بزرگ است.
در 45 سال گذشته بیشترین قربانان جنگ ها غیر نظامیان افغانستان هستند. این قربانان جنگ ها همواره طرف های داخل در جنگ را متهم میکنند که در جریان جنگ ها به جان یانان توجه ندارند و در برخ موارد غیر نظامیان را به گونه قصدی هدف قرار دادند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
بانک انکشاف آسیایی کمک بیش از 400 میلیون دلاری را برای نیازمندان افغان تصویب کرده است. با گفته مسئولان این بانک، کمک ها برای رساندن مواد غذایی و فراهم کردن خدمات صحی و معرف مصرف خواهد شد. حکومت طالبان از این کمک استقبال کرده و گفته است که در نظارت آن از شفافیت کامل کار می گیرد. جزئیات بیشتر در گزارش از جاوید نعیمی.
اعلام کمک 405 میلیون دلاری بانک انکشاف آسیایی با مردم افغانستان. با گفته این بانک، کمک ها از طریق 4 نهاد مربوط سازمان ملل متحد مصرف خواهد شد. بر اساس خبرنامه‌ای که دیروز از مقر بانک انکشاف آسیایی در مانیلا پایتخت فیلیپین نشر شد، کمک ها برای فراهم کردن امنیت غذایی و همکاری در عرصه‌های صحت و معارف در افغانستان مصرف خواهد شد. بر اساس تخمین سازمان ملل متحد، نزدیک به 23 میلیون تن در افغانستان به عدم امنیت غذایی روبروند. از کمک های بانک انکشاف آسیایی 135 میلیون دلار برای برنامه غذایی جهان WFP پرداخته خواهد شد تا با نیازمندان افغان و زراعت پیشگان که در کسب و کارشان با مشکل روبرو شدند کمک شود. در خبرنامه بانک آمده که نزدیک به 170 هزار تن در افغانستان در برنامه های کار در بدل غذا و کار در برابر پول هم تحت پوشش قرار خواهند گرفت. در ادامه آمده است که صندوق کودکان سازمان ملل متحد یونسف حداقل 200 میلیون دلار کمک را دریافت خواهد کرد تا خدمات صحی را برای 5.3 میلیون تن در افغانستان فراهم کند. یونسف همچنان کمک‌های مالی برای حدود 10,000 معلم را فراهم خواهد کرد. یکی از اهداف دیگر یونسف تطبیق واکسن ویروس کرونا برای بیش از 2 میلیون تن گفته شده. برنامه غذایی جهان از این کمک بانک انکشاف آسیایی با نیازمندان در افغانستان استقبال کرده است. WFP گفته که به وسیله این کمک مواد غذایی در اختیار نیازمندان در افغانستان قرار خواهد گرفت. پیش از این هم امریکا و اتحادیه اروپا بیش از 600 میلیون دلار کمک را با افغانستان در جریان سال 2022 اعلام کرده بودند. اما آنها گفتند که کمک ها را نه از طریق حکومت طالبان بلکه از سوی نهادهای سازمان ملل متحد و مؤسسات خیریه برای نیازمندان خواهند رساند. حکومت طالبان از کمک بانک انکشاف آسیایی استقبال کرده. ذبیح الله مجاهد، سخنگو و معین وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان، شب گذشته بر رادیو آزادی گفت که در روند توزیع کمک‌ها به نیازمندان آنها هر گونه همکاری می‌کنند.
جمهوریت اسلامی افغانستان از کمک به بخش معارف و دیگر نیازمندی‌ها، صحت و فقر، ستایش می‌کنه و وعده می‌سپاره که این همه کمک‌ها در جای خود مصرف خواهد شد و شفافیت کامل خواهد داشت. چقدر که ما مسئولیت داریم از پروسه نظارت میکنیم و شفافیت را کلی مد نظر میگیریم.
مجاهد همچنان از جامعه جهانی خواست تا به کمک رسانی برای نیازمندان در افغانستان ادامه دهد. سازمان ملل متحد میگوید که برای حدود 28 میلیون نیازمند در داخل افغانستان و 5 کشور همسایه به حدود 5 میلیارد دلار در جریان امسال نیاز دارد. این سازمان وضعیت فعلی افغانستان را نگران کننده عنوان می کند و از تمویل کننده ها می خواهد که پیش از آسیب پذیر شدن بیشتر مردم کمک های مالی را فراهم کنند.
20 سال با آزادی، 20 سال اطلاع رسانی موثق، معتبر و به موقع، 20 سالگی رادیو آزادی را یک جا با شما تجلیل می کند.
شنوندگان گرامی، حالا هم مرور داریم بر خبرهای اقتصادی افغانستان.
بانک مرکزی افغانستان میگوید کمک‌های نقدی بشری به افغانستان تأثیر مستقیم روی بلند بردن ارزش پول افغانی در برابر دلار دارد. صابر مومن، سخنگوی این بانک، امروز به رادیو آزادی گفت از آغاز کمک‌های نقدی بشری تا کنون ارزش پول افغانی در برابر دلار بلند رفته است. از سوی هم حاجی دادگل، معاون اتحادیه صرافان، نیز این مسئله را تایید کرده گفت مبادله این پول‌ها در بازار به خاطر کمک به نیازمندان تأثیر مستقیم روی بلند رفتن ارزش افغانی در برابر دلار آمریکایی داشته است. با گفته ای وی، اکنون یک دلار آمریکایی به 103 افغانی و 10 پول مبادله می شود. این سخنان در حالی مطرح می گردند که روز یک شنبه 32 میلیون دلار پول نقد به بانک بین‌المللی افغانستان یا AIB منتقل شد. این پنجمین دوره کمک‌های نقدی بشری به افغانستان است که از آخرین هفته ماه اقرب بدین سو هر هفته به افغانستان منتقل می شوند. اتاق تجارت و سرمایه گذاری هرات از کاهش قابل ملاحظه تولید زعفران در این ولایت خبر می دهد. توریالای غوثی، معاون این اتاق، امروز بر رادیو آزادی گفت در سال جاری خورشیدی کشتزارهای زعفران به دلیل خشکسالی در هرات نسبت به سال پیش محصول کمتری دادند. آقای غوثی می گوید در سال جاری خورشیدی 15 تن زعفران تولید شده و این در حالی است که سال قبل این رقم به 20 تن رسیده بود. وی افزود اما بهای فروش زعفران نسبت به سال قبل بیشتر شده است. با گفته او سال پیش 1 کیلو زعفران 25 تا 30 هزار افغانی به فروش می رسید، اما امسال این مقدار زعفران به 90 تا 100 هزار افغانی به فروش می رسد. وی می گوید در سال جاری زعفران هرات به چین، امارات، ترکیه و کشورهای اروپایی صادر شده است. بر بنیاد آخرین آمار وزارت زراعت و مالداری حکومت طالبان، اکنون 8 هزار هکتار زمین در 34 ولایت کشور تحت کشت زعفران است. این هم نرخ شمار ارزهای خارجی در برابر پول افغانی: 1 دلار آمریکایی 103 افغانی و 10 پول، 1 یورو 114 افغانی و 33 پول، 1 پوند انگلیسی 131 افغانی و 86 پول، 1 ریال سعودی 26 افغانی و 51 پول، 1000 روپیه هندی 1163 افغانی، 1000 تومان ایرانی 4 افغانی و 12 پول و 1000 روپیه پاکستانی 558 افغانی.
خبرهای اقتصادی افغانستان را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی، باز هم مطالب در مورد افغانستان داریم، اما پیش از آن یک مطلب مهم جهانی. قرار دادن الکسی نوالنی، منتقد سرسخت کرملین و چند تن از متحدانش، در فهرست تروریستی با واکنش ها همراه شده است. اتحادیه اروپا این اقدام را ادامه سرکوبی صداهای مخالف در روسیه دانسته است. امریکا می گوید که شامل ساختن نوالنی و همکارانش در فهرست تروریستی نشان می دهد که سرکوبی جامعه مدنی مستقل در روسیه ادامه دارد. جاوید نعیمی موضوع را دنبال کرده است.
شامل ساختن الکسی ناوالنی منتقد درجه یک کرملین در فهرست تروریستی با انتقادها و واکنش‌های امراه شده. حکومت روسیه دیروز الکسی ناوالنی و چند تن از متحدانش را در فهرست تروریستا و افرادگرایان قرار داد. در فهرست نام‌های 11 همکار ناوالنی دیده می‌شوند. همه آنها تحت نام ملیگرایان راست و تروریست‌های خارجی در فهرست تروریستان شامل ساخته شدند. پیتر استانو سخنگوی سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفته که این اقدام نشان دهنده سرکوب دوامدار صداهای منتقد در روسیه است. همزمان نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه امریکا گفته که اقدام مسکو در برابر الکسی ناوالنی و همکارانش نشان می‌دهد که سرکوب جامعه مدنی مستقل در روسیه ادامه دارد. بر اساس گزارش‌ها حساب‌های بانکی کسانی که در فهرست ترورستان و افرادگرایان قرار داده شدند منجمد می شود و آنها نمی توانند که در هیچ جای درخواست کار بدهند. همچنان برای خرید تکت طیاره و ریل بر آنها محدودیت وضع شده. وایلتا گرودینا رئیس پیشین دفتر الکسی ناوالنی در شهر مورمانسک به مرکز خبری رادیو آزادی گفته که پس از افزایش نگرانی از زندانی شدن روسیه را ترک کرده است. او نگفته که به کدام کشور رفته است. در این حال یفگینی فیلدمن تصویربردار روس که با الکسی ناوالنی در سالهای 2017 و 2018 کار کرده بود در فیسبوک پیام داده که پس از نگرانی ها از مسئولیتش روسیه را ترک کرده است. الکسی ناوالنی از ماه فوریه سال گذشته به این سو در زندان به سر می برد. او پس از بازگشت از جرمنی بر روسیه بازداشت شد. ناوالنی به خاطر مسمومیت مرگبار با ماده مختل کننده اعصاب از نوع نوویچوک در جرمنی تحت معالجه قرار داشت. ناوالنی اتهام وارد می کند که به دستور ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه بازداشت شده است. او همچنان پوتین را به مسموم ساختنش متهم می کند. ادعایی که کرملین ردش کرده و بی اساس دانسته است. رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
برمیگردیم به مسائل مربوط به افغانستان. دیدبان حقوق بشر و آوترایت اکشن انترنشنال میگویند که پس از حاکمیت طالبان زندگی و امنیت دیگر باشان جنسی به شدت زیر خطر است. جزئیات را در این گزارش میشنوید.
دیدبان حقوق بشر و سازمان آوترایت اکشن انترنشنال امروز چهارشنبه با نشر یک گزارش 43 صفحه‌ای از تهدیدات و خشونت‌هایی که در مقابل دیگر باشان جنسی در افغانستان وجود دارد نگرانی کرده است. این گزارش که بر اساس گفتگو با 60 همجنسگرا، دو جنسگرا و ترانسجندر در ماه‌های اکتبر، نوامبر و دسامبر تهیه شده، می‌گوید که با حاکمیت طالبان در افغانستان، خشونت و تهدیدات علیه این گونه افراد بیشتر شده است. بر بنیاد این گزارش، بیشترین افراد در داخل افغانستان هستند، برخی هم در کشورهای همسایه افغانستان هستند که همچنان با تهدید و خطر برگشت دادن اجباری مواجه هستند و تنها شمار محدودشان در کشورهایی هستند که احساسی امنیت میکنند. دیدبان حقوق بشر و آوترایت اکشن انترنشنال گفتند که دیگر باشان جنسی به دلیل تمایلات جنسی یا هویت جنسیشان در افغانستان مورد تهدید و حمله قرار دارند. بسیاری از مصاحبه شوندگان این گزارش گفتند که به دلیل گرایش جنسی یا هویت جنسیتیشان مورد حمله، تجاوز جنسی یا تهدید مستقیمی اعضای طالبان قرار گرفتند. برخی دیگرشان از سوی استفاده اعضای خانواده، همسایگان و کسانی که همراهشان رابطه عاشقانه داشتند خبر دادند که به گفته یانان در حال حاضر به خاطر مسئولیت خودشان از طالبان حمایت میکنند. لستر فیدر، عضو ارشد پژوهش‌های آجیل سازمان آوترایت اکشن انترنشنال، در این گزارش گفته است
We spoke with LGBT Afghans.
ما با افغانهای دیگرباشان جنسی که از تجاوز گروهی، حملات و یا شکار توسط اعضای خانواده خود که به طالبان پیوستند جان سالم به در بردن صحبت کردیم و آنها هیچ امیدی به محافظت از سوی نهادهای دولتی ندارند. برای آن دسته از دیگرباشان جنسی که میخواهند از کشور فرار کنند، گزینه‌های خوبی کمی وجود دارد. بیشتر همسایگان افغانستان نیز روابط همجنسگرایان را جرم می‌بینند. بیان این که بازگشت حکومت طالبان برای دیگر باشان جنسی افغان چقدر ویرانگر و وحشتناک بود است دشوار است.
در همین حال هیدربار مسئول بخش زنان دیدبان حقوق بشر بر رادیو آزادی میگوید
طالبان به صراحت تعهد کردند که به حقوق دیگرباشان جنسی افغان احترام نمیگذارند و از آنان حفاظت نمیکنند.
با این همه حکومت طالبان ادعای تجاوز جنسی بر دیگرباشان جنسی از سوی افرادش را رد میکرد، اما میگوید دیگرباشی جنسی در افغانستان جایی ندارد. ذبیح الله مجاهد، سخنگو و معین وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان، بر رادیو آزادی گفت دیگر باشی جنسی خلاف ارزش‌های اسلامی و جامعه افغانستان است و جلوی آن گرفته خواهد شد.
موضوع اصلی است که افغانستان های کشور اسلامی است، اینجا همجنسگرایی جرم است و جامعه ما میره نمیپذیره و اسلام هم میره جدن رد میکنه. بنابراین ما در جامعه خود نداریم هم چون کسایی اگر بعضی از افراد از اثر اشغال پیدا شده باشند، طبعا که خلاف جامعه و ارزش‌های دینی ماست، جلوش گرفته خواهد شد.
در گزارش دیدبان حقوق بشر و Outright Action International آمده است که دیگر باشان جنسی تنها با تهدید و خشونت از سوی طالبان مواجه هستند و آنان از سوی خانواده‌هایشان، اقوام و بستگانشان نیز مورد تهدید و خشونت قرار می‌گیرند. بر اساس این گزارش، دولت پیشینی افغانستان به رهبری محمد اشرف غنی در سال 2018 قانونی را تصویب کرد که به صراحت روابط جنسی همجنسگرایان را جرم عنوان نکرد و قانون کود جزای قبلی هم شامل زبان مبهمی بود که روابط همجنسگرایان را جرم جنایی تفسیر میکرد.
دموکراسی.
فکر میکنم دموکراسی و آزادی بیان در اولویت قرار دارد.
حقوق مردان و زنان.
Full respect for human rights, including women's rights, freedom of expression.
رادیو آزادی با دو دهه اطلاع رسانی متوازن و مؤثر.
برای مخاطبان در کنج و کنار افغانستان.
یک نقاش در ننگرهار میگوید مسئولان ریاست امر بالمعروف و نهی از منکر طالبان به او هشدار دادند که دیگر نقاشی نکند. این نقاش که عزت نام دارد به رادیو آزادی گفته است او یک مرکز نقاشی دارد که افزون با فعالیت‌های هنری در آن سرگرم آموزش حدود 20 شاگرد است. اما معاون سخنگوی حکومت طالبان میگوید در برابر کار کسی محدودیت و موانع ایجاد نکردند و با داشتن جوازنامه مانع بر سر راه این گونه فعالیت ها به میان نخواهد آمد. جزئیات بیشتر را در این گزارش مشنوید.
امر بالمعروف مسئولین لخوا راته د دې هنر د نکولو او د نزد کړي خبرداري راکړ شو چې در
یک نقاش در ولایت ننګرهار ادعا میکند که ریاست امر بالمعروف و نهی از منکر حکومت طالبان در این ولایت به او هشدار داده که فعالیت های هنر نقاشی خود را متوقف سازد. این نقاش ننګرهاری که عزت نام دارد به رادیو آزادی میگوید از چند سال بدین سو هنر نقاشی را پیشه کرده و در مرکز آموزشی نیز برای علاقمندان این هنر نقاشی آموزش می
عزت انزورگر او خطاتی هم هدف مو یواز
از این هنر افزون به اینکه صنفهای آموزشی دارم هنر نقاشی را نیز پیش میبرم. علاقه جوانان نیز بر این است که بیایند در مرکز و این هنر را بیاموزند. هدف ما تنها نشر علاقه، حل مشکلهای خانه و خدمت است. اینکه از سوی مسئولان امر بالمعروف برای توقف این هنر هشدار داده شده است و آن را آرام خواندند، همین هنر است که مشکل اقتصادی ام را حل میکند. از مسئولان دولت میخواهم که هنر و آرزوی ما را من نکند. اگر راه حل دیگری وجود ندارد کار دیگری بدیل این برایم بدهد تا به پیش ببرم.
او میگوید از این کار با پول ناچیزی که به دست می آورد نیازهای خانواده خود را فراهم می کرد، اما پس از این دیگر این هنر را نیز نخواهد داشت. عزت نقاش میگوید هنر او تنها روی رسامی برای کودکان شعر و یا نقاشی برخی از تصویرهایی که مشکل شرعی ندارند میچرخد. اما بلال کریمی معاون سخنگوی طالبان به رادیو آزادی میگوید حکومت آنها بر این گونه فعالیت‌های هنری محدودیت وضع نکرده و هنرمندان این بخش‌ها با داشتن جواز میتوانند که به فعالیت‌های خود ادامه دهند.
این مسئله دقیق است که محدودیت در برابر کار هیچ کسی وضع نکرده است، اما یک مسئله واضح است که در هر بخش مردم باید بر بنیاد لوایح و جوازنامه فعالیت خود را به پیش ببرند. کسی را که شما یاد کردید، اگر فعالیت او بر بنیاد قانون و جوازنامه باشد، کدام مشکل برایش نیست، می تواند کار خود را به پیش ببرد.
پس از آن که طالبان بر افغانستان حاکم شدند، شمار از فعالیت‌های هنری از جمله موسیقی متوقف شد. تصویرهایی که در شبکه‌های اجتماعی از ویران کردن وسایل موسیقی و شکستن تلویزیون دست به دست شد، واکنش‌های زیادی را به ویژه از سوی هنرمندان به همراه داشته است. طالبان اما گفته بودند که درباره این تصویرها تحقیق می‌کنند، اما تا کنون اطلاعات مربوط به این تحقیق را با رسانه‌ها شریک نساختند.
در همین جا رسیدیم.